لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مسئله هش بود. مسئله هش اون بخش اولش رو تموم کردیم. بخش دوم مسئله هش مونده بود. بخش دوم این بود که اگر مالک اجازه نده در اینجا چه اتفاقی میفته. اون مسئله که مرحوم سید در ادامه بحث مطرح کردن، این کلن در ارتباط با بیع فاسده، یعنی یکی از مصادیق بیع فاسده که ایشون اینجا تطبیق کرده. به خاطر این اصل بحث در بیع فاسد مطرح میشه، الا اینکه یه نکته مرحوم سید گفته تذکرش بد نیست. ایشون میفهمن و الا فالبیع باطل، اگر عامل بیاد معامله نسیه بکنه در مواردی که مالک بهش اجازه نداده و مالک قبل از استیفاء ثمن متوجه بشه، در این صورت ایشون میفهمن که اگر امضا نکنه بیع باطل میشه. البته در استیفاء ثمن مرحوم سید تفصیل بین استیفاء کل یا بعض ندادن. اطلاق کلامشون اینه که بخشی از ثمن رو هم اگه گرفته باشه و کل ثمن رو نگرفته باشه محکوم به این حکمه. یعنی ولو استیفاء بعض ثمن شده ولی کل ثمن استیفاء نشده. پس میتونه هم موردی رو بگیره که هیچی از ثمن استیفاء نشده و هم موردی که بعضی از ثمن استیفاء شده. اطلاق کلام سید اینو اقتضا میکنه. در این رابطه تفصیلی ندادن، ولی بعضی از فروضی که ایشون در ادامه بحث میگن ازش این چنین استظهار میشه که سید نظرشون قبل از استیفاء ثمن این بود که هیچی از پول هنوز نگرفته. آره، یعنی هیچی از ثمن هنوز گرفته نشد. بله، ادله‌ای که برای بطلان مطرح شد متفاوت بود، ولی حالا اطلاق کلام سید اقتضا میکنه چه بعض ثمن رو استیفا کرده باشه چه هیچی رو استیفا نکرده باشه. خب ما تا اینجا رو توضیح دادیم و الا فالبیع باطل. بعد مرحوم سید میفهمن وله رجوع علی کل من العامل و المشتری مع وجود المال عنده او عند مشتری آخر من. قاعده در بیع فاسد اینه که مالک میتواند رجوع کند به هر کسی که عین مال در اختیار اوست. قاعده در بیع فاسد اینه دیگه. وقتی که یه معامله فاسد شد هر کس عین مال در نزد اوست میتونید بهش مراجعه کنید. خب حالا مشتری اومده به نسیه یه چیزی رو به نسیه خریده و مال شما در اختیار اوست، شما میتونید مراجعه کنید مالتون از مشتری بگیرید، بگید این آقای عامل معامله نسیه کرده، منم اجازه نداده بودم معامله نسیه، معامله باطله، شما مال منو به من برگردون. اگه اون مشتری به مشتری دیگه فروخته بود و این مال شما در نزد مشتری دیگه بود، شما میتونید به اون مشتری بعدی مراجعه کنید. پس به هر حال قاعده در بیع فاسد اینه که این مال شما در نزد هر کس که هست شما میتونید به اون مراجعه کنید و مالتون از اون پس بگیرید. در تعاقب عهدی هم خوندید دیگه در مکاسب که مراجعه میکنید به اون، میگید این مال منه، اینها به بیع فاسد به شما فروختن، مال من رو به من برگرد. بعد من اون سید میفهمن فإن رجع إلى المشتری بالمثل أو القیمة لا یرجعه و إلى العامل. حالا اگر شما برگشتید و از مشتری مثل یا قیمت رو گرفتید، مثل و قیمت در فرضی است که تلف شده باشه، اگر این باشه که اینو میگیرید، اگر این نباشه مثلی باشه مثل میگیرید، قیمی باشه قیمتشو میگیرید. حالا اگر شما رجوع کردید از مشتری مثل یا قیمت رو گرفتید، دیگه مشتری حق رجوع به عامل رو نداره، برگرده به عامل بگه تو بی خود به من بیع نسیه کردی، آقا اومده پول این جنس رو از من گرفته. چرا حد مراجعه نداره به عامل؟ چون هنوز ثمن پرداخت نکرده. فرض اینه که بیع نسیه است و استیفاء ثمن هم نشده. خب این در قبال جنسی که گرفته و تلف کرده پولی پرداخت نکرده. مالک جنس هم اومده پول این جنس رو گرفته. مثلا فرض کنید که این آقا گوشتی فروخته، اونم گوشت رو گرفته و خورده. حالا مالک اومده تلف شده دیگه، پولش هم هنوز نداده. این قرار بود این ثمن رو به عامل پرداخت کنه، به عامل پرداخت نکرد. مالک اومد گفت آقا پول اون جنس من رو بده، نسیه ولش کن، تو باید قیمت اون جنس من رو بدی. خب لا یرجعه و علی العامل، نیازی به رجوع به عامل نداره مشتری، چون جنسی رو گرفته تلف کرده، حالا مس یا قیمت شو داره به مالک اصلیش میده. الا اینکه این قرار بود ثمن رو نسیه بده، به مهلت بده، حالا باید نقد پرداخت کنه. حالا ادامه مسئله هست، درسته؟ لا یرجعه و علی العامل الا ان یکون مغرورا من قبله و کانت القیمتو از ید من از سمن فا انهو هین ازن یرجع به تلک از زیادت علیه. خب عرض کردیم اگر مالک برگشت از مشتری گرفت مثل یا قیمت رو، اون حق رجوع به عامل نداره، الا اینکه مغرورن من قبله، یعنی از طرف عامل این آقا فریب خورده. و کانت القیمه از ید من از سمن، اون پولی که مالک از مشتری بابت قیمت جنس گرفته بیش از سمن معامله بوده. مثلا قرار بود که این آقا 1,000,000 پرداخت کنه به عنوان سمن، حالا مالک اومده ازش 1,500,000 تومان گرفته، گفته قیمت جنس من 1,500,000 تومان بود. پس قیمت شد چی؟ از ید من از سمن. این آقا فکر میکرد 1,000,000 بدهکاره، حالا 1,500,000 تومان پرداخت کرد. نسبت به 500,000 تومان باید رجوع به کی بکنه؟ رجوع به عامل بکنه، بگه آقا ما این جنس رو از شما 1 تومان خریدیم، این آقا اومده از من 1,500,000 تومان گرفته، این 500,000 تومان تفاضل رو شما باید به من بدیم. خب کی میتونه مشتری رجوع به عامل کنه برای این تفاضل قیمت و ثمن؟ در فرضی که مغرور من قبل العامل باشه، یعنی فریب خورده باشه در این معامله. خب اگه فریب در این معامله خورده باشه، میتونه به عامل بگه که من از ناحیه تو فریب خوردم، تو این 500,000 تومان رو به من بده. خب حالا اصلا فریب در اینجا معنا داره؟ غرر در اینجا معنا داره؟ فرض اینه که این جنسی رو ارزونتر از قیمت سوقی خریده. اگه قیمت واقعی جنس از ید از ثمن باشه، معنیش اینه که مشتری جنس رو از عامل چجوری خریده؟ پایین تر از قیمت خریده دیگه. غیر از اینه؟ اگه قرار قیمت جنس بیش از ثمن معامله باشه، معنیش چیه؟ معنیش اینه که خب وقتی که خرید و فروش کردن، این مشتری جنس رو ارزونتر از قیمت واقعی خریده. خب حالا اگر مشتری ارزونتر از قیمت واقعی خریده باشه، معنا داره که باز مشتری از طرف عامل مغروره، یعنی مورد غرر واقع شده، که بیاد برگرده به عامل بگه اون 500,000 تومان تفاضل رو به من برگردون، چون تو منو فریب دادی، فریب دادی جنس ارزون به من دادی. سوالم که روشن دیگه، مرحوم سید میفهمن که لا یرجعه و علی العامل، من متن قربه دارم میخونم، الا ان یکون مغرورا من قبله و کانت القیمه از ید من از سمن و کانت القیمه از ید من از سمن فا انهو هین ازن یرجعه به تلک از زیادت علی، نسبت به اون مقدار زیاده میتونه مشتری بر عامل رجوع کنه، چون مغرور من قبل العامله. خب غرر در قیمت نیست، چون ارزونتر خریده. غرر اونجاییست که گرونتر میخرید. وقتی ارزونتر خریده نمیتونه بگه تو منو فریب دادی، جنس رو من ارزون فروختی. فریب نیست که، ارزون خریدن که فریب نیست. اگه گرون خریده بودی میتونستی به من بگی که خب فریبم دادی، گرون خریدی. ولی خب ارزونتر از قیمت خریدی که فریب دادن نیست. الا اینکه غرر رو یه جور دیگه ما تطبیق کنیم. غرر اینه که این آقا تصور میکرد که این مالکه و دیگه معامله تمام شده است و توافق نهاییه، و یا حداقل این اختیارات تام در این خرید و فروش داره و این دیگه گرفتار تبعاتش نیست. این چنین تصوری میکرد. مثلا فرض کنید که میدونست این صاحب سرمایه نیست، میگفت که تو اینطوری که میفروشی دیگه معامله تمام، مشکلی نیست، ما گرفتار نمیشیم. اون هم قول داد بله من این اختیار رو دارم، یا معامله تمام است دیگه مشکلی نیست. با وجود این که این تصور رو داشت و این چنین خلاصه اظهار کرد، بعد مالک اومد و گفت نه این آقا اختیار نداشته و معامله درست نیست و بعد شما پول رو به من برگردن. میگم مگه غرر رو یه جور دیگه تفسیر کنیم، چون نسبت به قیمت که غرری نبوده. به هر حال این معامله ای کرده و فکر میکرده دیگه این معامله تمام شده است و مشکلی نیست و صاحب مالم راضیه به این معامله و این آقا هم اختیارات تام داره. حالا فهمیده اختیارات تام نداره، صاحب مال مثلا ناراضیه و باید این بخش از پول رو به او برگردونه. یه قرار اینطوری باید تصویر کنیم که کلام سید تموم بشه. خب مغرور معنی نداره دیگه، اگه به قیمت خریدی که مغرور نیست. خب ما در معامله غرری نداشتیم که میشه همینی که من تصویر کردم. خب ایشون میگه قیمت ازید منستم. بله، پس به هر حال غرر در بحث قیمت نیست، چون فرض اینه که سمن کمتر از قیمت اصلیه، باید غرر در جهت دیگه ای باشه. خب و این رجع الالعامل، اگر مالک رجوع کرد به عامل، گفت که آقا اصلا تو گفتیم هم میتونه به عامل رجوع کنه هم میتونه به مشتری رجوع کنه. البته یه بار دیگه عرض کنم در فرضی که عین مال موجوده، مالک باید به کسی رجوع کنه که عین مال دستشه. در فرضی که عین مال تلف شده، هم میتونه به عامل رجوع کنه هم میتونه به مشتری رجوع کنه. عرض کردم قاعده در مواردی که عین مال موجوده اینه که مالک رجوع کنه به اون کسی که عین مال در اختیارشه، عین مالو بگیره. حالا وقتی عین مالو گرفت، اگر اون آقا به ازای عین مال پولی پرداخت کرده، او باز باید به نفر دیگه مراجعه کنه که پول بهش پرداخت کرده. مثلا فرض کنید اگر مشتری بخشی از این سمن رو به عامل داده، حالا عین مال رو داره میده به مالک، نسبت به اون بخش سمنی که به عامل داده میتونه مراجعه کنه به عامل و اون مقدار از سمن رو بگیره، میگه من نصف پولشو که به تو دادم نصفشو برگرد. ولی در صورتی که عین مال تلف بشه، یعنی رجوع به مثل یا قیمت باشه، مالک هم میتونه مراجعه به عامل کنه و هم میتونه مراجعه به مشتری بکنه. اگر مراجعه به مشتری کرد و مشتری هیچی از سمن رو پرداخت نکرده بود، حق رجوع به عامل نداره الا این که مغرور شده باشه که مرحوم سید گفتن. حالا اگر مراجعه به عامل کرد، اومد به عامل گفت آقا ما 100 میلیون در اختیار شما قرار دادیم و اجازه هم نداشتی شما بیع نسیه کنی، 100 میلیون من رو رد کن بیاد. خب عامل هم 100 میلیون رو داد. حالا عامل باید چیکار کنه؟ عامل باید به مشتری رجوع کنه، بگه آقا من جنسی رو به شما 100 میلیون فروختم، اون 100 میلیون شو باید به من بدی، تو بدهکار به منی. خب و این رجع الالعامل یرجع هو الالمشتری، اون بر میگرده به مشتری به اندازه ای که غرامت داده، به اندازه ای که پول پرداخت کرده به مالک، عامل به مشتری رجوع میکنه. الا ان یکون مغرورن منه، در فرضی عامل نمیتونه مراجعه به مشتری بکنه که مشتری مغرور من قبل العامل باشه. در اون مقداری که مشتری از قبل عامل فریب خورده، دیگه عامل نمیتونه مطالبه وجه از مشتری بکنه. اینم تطبیق همون مسئله قبل دیگه. یعنی مثلا فرض کنید که یه جنسی رو من فروختم به 1,000,000 تومان، این آقا الان اومده از من 1,500,000 تومان گرفته، گفته قیمتش 1,500,000 تومان. نسبت به این 500 هزار تومن ما به تفاوت، چون من به مشتری گفته بودم همه اختیاراتو دارم، من همه کارم و او دیگه خاطر جمع شده بود، دیگه این 500 هزار تومن و من عامل نمیتونم از مشتری مطالبه بکنم. چرا؟ چون من موجب فریب او شدم. فانه این ازن یه جواب مقدار سمن، فقط همون یه میلیونی که او آقا بدهکاره میتونی بگیری، تفاضل بین سمن و قیمت اگر مغرور باشه نمیتونی بگیری. اگر مغرور نباشه، چون اینجا ممکنه عامل مغرور باشه، یعنی مشتری سر عامل و کلا گذاشته باشه، یه جنسی رو به اقل قیمت خریده باشه، خب اینجا عامل میتونه تمام اون رو رجوع کنه و از مشتری بگیره. اینا همه تطبیقات همون مباحثی است که در ارتباط با بیع فاسد در مکاسب خود. نه، رجوعش نقد میتونه باشه. مشتری گناهی نکرده الا اینکه بیع باطله بنابر نظر سید. گناه مشتری اینه که جنسی رو خریده که فروشنده مالکش نبود. چون ایشون گفت بیع باطله، دیگه عملا عجل معنا نداره اینجا. چون سید گفت فالبیع باطل، دیگه گفت بیع باطله، عجل معنا نداره دیگه. همش میشه حال. آره، من فرمایش سید رو عرض کردم. همینا قابل تطبیقه. بعض سمن رو پرداخت کنه، بعض سمن رو پرداخت کنه، این مال موجود باشه، مالک رجوع میکنه از مشتری، این مال رو میگیره، مشتری هم رجوع میکنه به عامل، مقداری از سمن رو که داده پرداخت میکنه. مشتری به چی عالم باشه؟ نه، مثل کسی که میدونه فروشنده فضولی است وارد بیع میشه، مشکلی نداره، چون معلق بر اذن مالک، لعل مالک اذن بده و معامله صحیح میشه. حالا این که بحث تصرف او تصرف غاصبانه است یا نه، اون بحث دیگه است، بحث تکلیفیش. ولی فرض کنید شما میدونید که این بایع فضوله، با اینم وارد معامله شدید، تسلیت مجانی نکردید، چون دو حالت داره، یا امضا میکنه که اگه امضا کنه که بیع صحیح میشه، یا رد میکنه شما دوباره پولتون رو میگیری جنس هم بهش تحویل میدید. پس تسلیت مجانی در هیچ وقت نیست. اگر عالم باشه به این قضیه اینه، اگر نباشه که خب به طریق اولا مشکل. مشتری مغرور نباشه، قیمت هم بیشتر باشه، کل قیمت رو میتونه بگیره. خب مشتری اقل از قیمت خریده، قیمتش این بوده. او یه جنس مثلا فرض کنیم یک و پونصدی رو به یک تومن خریده، تلف کرده، الان فرض تلفه دیگه، الان فرض تلفه که یا باید نصف بده یا باید قیمت بده. قیمت رو میگیره نه سمن، چون بیع باطله، جنسش رو میگیره. آره، قیمت، چون بیع باطله مالک حق داره مطالبه قیمت کنه نه مطالبه سمن. البته ممکنه سمن از ید از قیمت باشه، ولی حقی که مالک در اینجا داره مطالبه قیمت نه مطالبه سمن. مثلا فرض کنید اگر همینجا این جنسی که 1,000,000 میارزیده، این آقا به 1,500,000 نسیه فروخته، اون نمیتونه بگه 1,500,000 به من بدید، فقط میتونه بگه 1,000,000 به من بدید. اون خریدش میشه قیمت جنس.
چون مالک
بله، مالک جنس هست، الا این که اگر ربح تقسیم شده نباشه، نه فرض این نیست، فرض مطلقه. ما حالا در تقسیم ربح اینو میتونیم بحث میکنیم. این در اولین معامل نکنید، ما در ربح میتونیم در هر تجارتی سود تقسیم کنیم، در هر تجارتی سود تقسیم کنیم. 100 میلیون در اختیار شماست، یه جنسی رو میخرید میفروشید میشه 110 میلیون، 10 میلیون رو میذارید کنار، باز با 100 میلیون کاسبی میکنید. پس همیشه سود چیه؟ سود کناره، یعنی تقسیمش میکنید. میگید آقا ما یه خرید فروش کردیم 5 میلیون تو 5 میلیون ما، باز با 100 میلیون خرید فروش میکنید. اما اگر شما 100 میلیون در اختیارتون بود، با این 100 میلیون یه خرید فروش کردید شد 110 میلیون، بعد با 110 میلیون رفتین خرید و فروش کردید، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اون جنسی که خریدید به اندازه 5 میلیون عامل در اون جنس با شما شریکه، یعنی 105 میلیونش مال مالک، 5 میلیونش مال عامله. ما اینو در بحث تقسیم رب امروز صبح برای شما پیامک کردم فرستادم که ما یکی از بحثایی که در سال آینده بر مضاربه داریم بحث تقسیم ربه. در تقسیم رب شما میتونید هر تجارتی که شد تقسیم رب کنید، میتونید بذارید پایان عملیات، مثلا یک سال مضاربه میکنید پایان اونو تقسیم کنید. اینا تفاوت هم داره ها، تفاوتش هم داره، در بحثای دیگه هم ثمره داره، چون نسبت به سهم او فضوله. بله نسبت به سهم درسته، خب شریکه، ولی خب اینم شراکت داره، نسبت به حصه خودش فضوله دیگه. خب این دیگه، این در مال مشاع دیگه، احکام مال مشاع، احکام مال مشاع. حالا در جای دیگه هم نتیجه داره، مثلا آقایون میگن که ربح وقایه برای رأس الماله، یعنی شما که 100 میلیون در اختیارتون بود بعد از یک سال تجارت، تو یک تجارت سود کردید، تو یک تجارت ضرر کردید. اگر ما بگیم ربح هر تجارتی باید تقسیم بشه، معامله اول سود کردیم 5 میلیون من 5 میلیون شما، معامله دوم 10 میلیون ضرر کردیم، 10 میلیون ضرر مال شماست، مال مالکه، به من عامل کاری نداره. این که ما بگیم سود مال هر تجارتی به خصوصه، معامله اول سود داشت تقسیم کردیم، معامله دوم ضرر داشت ضرر رو شما کشیدیم، معامله سوم سود داشت تقسیم میکنیم، معامله چهارم ضرر داشت ضرر رو شما متحمل میشی، این نتیجهش این میشه. ولی اگر بگیم مجموع عملیات باید سود و زیانش رو نگاه کنین، همین که عرض کردم آقایون میفهمن وقایه لرأس ماله، خب مجموع نگاه کنیم آخرش سود و زیانمون میشه صفر، یعنی نه سود کردیم نه ضرر کردیم، یعنی عملا عامل هیچ سود نمیبره. میخوام بگم این اصلا کلن در کیفیت تقسیم سود خیلی نتیجه داره. این جزء مباحث آینده مضاربه است که ما در مثل این موارد اصلا سود و زیان رو چجوری باید تقسیم کنیم، پایان عملیات باید تقسیم کنیم یا هر عملیاتی به خصوصه سود و زیانش تقسیم میشه، عملیات دوم گویا مضاربه دوم. نه علتش اینه که فضولی بوده، خب خریدش که خریده دیگه، اجرت المثل نداره، عامله. ما فروش رو فسخ کردیم، خرید رو که فسخ نکردیم. او یخچالی که خریده که به جای خودش هست، این یخچالی که فروخته رو ما فسخ کردیم، درسته، ولی ما خریدش رو که کاری نداشتیم. به خاطر این عامل هیچ وقت اجرت المثل نمیگیره. چرا؟ چون او به امید سود داره عملیات انجام میده. اونی که ما فسخ کردیم این معامله اخیر بود که فروش یخچال بود، ما در خرید یخچال که این کارو نکردیم، در خرید یخچال او به عنوان مضاربه این کارو میکنه، چون به عنوان مضاربه این کارو میکنه اجرت المثل نداره. مضاربه در فروش باطله نه در خرید، در خرید صحیحه، در فروش باطله. یعنی اینی که رفته با این پول یخچال خریده به عنوان مضاربه که باطل نبود، اینی که اومد یخچال رو نسیه فروخ باطل بود، پس خریدش باطل نبود، فروشش، فروشش اجرت المثل نداره چون فضوله، خریدش اجرت المثل نداره چون از باب مضاربه. عامل در مضاربه استحقاق اجرت المثل نداره. چرا؟ چون به امید سود داره کار میکنه. اجرت المثل اونجاییست که شما به امید سود کار نکنید، برای من کار کنید، اونجا اجرت دارید. ولی هر جا به امید سود دارید کار میکنید، یعنی برای کی دارید کار میکنید؟ برای خودتون دارید کار میکنید، به خاطر استحقاق اجرت المثل ندارید. بسیار خوب. البته عرض کردم دیگه این مسئله رو اگر بخوام صور مختلف بر اساس قواعد فقهی درش بسازیم، صور مختلفی داره، ولی فقط تطبیق قواعد فقهه، یعنی دیگه از باب مضاربه خارج، بیع باطل، بیع فاسد و احکام بیع فاسد و امثال اینها وجود داره. خب اما مسئله نه، بله دیگه اونم تطبیقاتش مثل هم خریده، فرق نمی کنه. فی صورت اطلاق العقد لا یجوز له ان یشتری به ازید من قیمت المثل. اگر عقد مطلق باشه، مطلق باشه یعنی اذن صریحی در ضمن عقد بر نوع خاصی از خرید و فروش نباشه، لا یجوز له ان یشتری به ازید من قیمت المثل، جایز نیست که عامل جنسی رو بیش از قیمت المثل بخره. کما انه لا یجوز ان یبیع به اقل من قیمت المثل، جایز نیست جنسی که با مال مضاربه خریده کمتر از قیمت المثل بفروشه. اگر این کارو بکنه بطل العقد، عقد باطل میشه. نعم اذا اقتضت المصلحه تو احد الامرین لا بأس به، البته اگر مصلحت اقتضا کنه یکی از این دو مسئله رو اشکال نداره. شما اومدید با این مال مضاربه رفتید تروبار خریدید، الان اگر به قیمت کمتر نفروشید دیگه خراب میشه. این مصلحت اقتضا میکنه که شما کمتر از قیمت المثل بفروشید. گاهی از اوقات در مضاربه مصلحت اقتضا میکنه بیشتر بخرید، مصلحت اقتضا میکنه کمتر بفروشید. تمام تصرفات عامل در حدود مصلحت تجارت تصرفات معزون است. با اطلاق عقد تمام تصرفات عامل، تمام تصرفات عامل در حدود مصلحت تجارت تصرفات معزونه. خب میبینید مسئله نه صرفا یه تطبیقه. از این تطبیقات ما در ارتباط مضاربه فراوان میتونیم پیدا کنیم. مهم همون کبرای کلی بود که عامل در حدود اذن تصرف کرده یا در غیر حدود اذن تصرف کرده. عرض کردیم عامل امین است اگر در غیر حدود اذن تصرف بکنه، اینطوری است. اما اون چیزی که مرحوم سید در ذیل مسئله 9 گفتن، اینو باید در ذیل مسئله 8 هم میگفتن. مثلا در ذیل مسئله 8 هم میگفتن اگر بیع نسیه مقتضای مصلحت تجارته، خب بیع نسیه با توجه به اطلاق عقد نباید مشکل داشته باشه. یعنی همین مصلحتی که مرحوم سید اینجا گفتن، این در مسئله 8 هم هست، در مسئله 7 هم هست، خلط رأسمال. پس نام کنید یه چیزی اضافه کرد سید که حرف درستی هم هست. همیشه عامل در اون چیزی که مصلحت تجارته معزونه، ولو عقدم مطلق باشه. مثلا فرض کنید این آقا میبینه این جنس به نقد خوب خریده نمیشه. مثلا اگر من نقد بخوام بفروشم 6 ماهی جنس رو دستم میمونه، آخرم به همین قیمت باید بفروشم، ولی همین الان میام نسیه 6 ماهه میفروشم با یه قیمت شیرین تر، درسته؟ عقدم مطلقه، خب مصلحت اینو اقتضا میکنه، پس بیع نسیه هم باید چی باشه؟ باید جایز باشه. دیگه نیاز به اذن و امضاء مالک هم نداره. پس اینی که مرحوم سید در ذیل مسئله 9 گفتن، در ذیل همه این مسائل باید بگن که اگر اقتضاء مصلحت تجارت این چنین رفتاری از سوی عامل هست ولو در عقدم اذن صریح وجود نداشته باشه، اما عامل در این تصرفش معزون است، نیاز به اذن و اجازه مالک هم نداره. خب اون در فرضی است که اقتضاء مصلحت نباشه دیگه. اگر مصلحت این چنین اقتضایی داشته باشه، چون عامل وقتی که یه سرمایه‌ای رو گرفت باید با او تجارتی سودآور داشته باشه و چون خودش هم در این تجارت ذینفعه، علل قاعده تلاشش بر اینه که تجارت ذینفع داشته باشه، پس در حدود مصلحت هر گونه تصرفی بکنه مشکل نداره. البته ممکنه در تشخیص مصلحت اشتباه بکنه، ولی اشتباه او در تشخیص مصلحت معذوره. یعنی او میگه من بیع نسیه رو به این جهت انجام دادم که جنسمون رد بشه و الا رو دستمون میموند، این مصلحت اقتضا کرده. خب مسئله 9 که حرف تازه نداره. مسئله 10 هم همینه، لا یجب فی صورت الاطلاق ان یبیع بالنقد بل یجوز ان یبیع الجنس به جنس آخر. در فرض اطلاق عقد، اطلاق یعنی عدم اذن صریح، واجب نیست که حتما معامله کنه به پول، به نقد. منظور از نقد یعنی جنس رو بده پول بگیره به ازایش، بلکه میتونه جنس رو با جنس دیگه معامله کنه. بل یجوز ان یبیع الجنس به جنس آخر. وقیل به عدم جواز البیع الا به نقد المتعارف ولا وجه له. عده‌ای گفتن که وقتی به شما میگن بیع کن، ظهور بیع در چیه؟ در این که جنس را بفروشی و به ازایش پول بگیری، درسته؟ پس گفتن متعارف در بیع اینه، مثلا یک کسی میگه آقا این وسیله منو برو بفروش، شما میرید این وسیله رو میدید یه وسیله دیگه میگیرید، یا آقا من برات فروختم، یه چجوری فروختی؟ میگه اینو دادم یکی دیگه گرفتم. یا من گفتم بفروش، تو رفتی که این جنس رو مبادله به جنس کردی. خب اونم بیعه، یعنی ثمن شما در حقیقت یه کالای دیگه است، یعنی بیع لغوی هست. اما متعارف از بیع عبارت است از این که کالا رو بدید و به ازای او پول بگیرید، نه به ازای او جنس بگیرید. من وجه قیل رو دارم عرض میکنم. قیل به عدم جواز البیع الا به نقد المتعارف. گفته شده که در مثل این موارد در فرض اطلاق عقد فقط عامل میتونه جنس رو بده و به ازای اون نقد متعارف بگیره، نقد غیر متعارف هم نه، نقد متعارف بگیره. خب اما مرحوم سید میفرمان که نه، ما که در عقد المضاربه که کلمه بی نداشتیم، ما مضاربه داشتیم. مضاربه این بود که من سرمایه رو در اختیار کسی میگذارم که باهاش تجارت کنه، اون هم در حدود مصلحت معزون به تصرفه، گاهی وقتا میبینه جنس رو بده و این جنس دیگه رو بگیره براش بیشتر میارزه. خب این خیلی خوبه، ضرورتی نداره کلمه بی که لازم نیست صادق باشه، ما که کلمه بی نداشتیم، ما مضاربه داشتیم. در مضاربه من اجازه دادم تو با این تجارت بکنی، به خاطر اینشون میفهمن ولا وجه له الا اذا کان جنسا لا رغبت للناس فیه غالبا. بله، وقیل به عدم جواز البیع الا به نقد المتعارف ولا وجه له. بعد میفهمن الا اذا کان جنسا لا رغبت للناس فیه غالبا، مگر اینکه جنسی باشه که مردم هیچ رغبتی در اون ندارن، جنسی که میخره، ثمن کالا. یعنی شما اومدید کالای مالک رو دادید و یه کالایی گرفتید که هیچ رغبتی مردم درش نداره، جایز نیست دیگه. آره دیگه، یجوز ان یبیع الجنس به جنس آخر الا اذا کان جنسا لا رغبت للناس فیه غالبا. جایز است شما جنس رو بدید، جنس مالک رو بدید، یه جنس دیگه‌ای بگیرید، الا اینکه اون جنسی که به ازایش میگیرید مردم هیچ رغبتی نداشته باشن. نکنید اینا همش تطبیق چیه؟ تطبیق مصلحته. عرض کردم مسائل زیادی از مرحوم سید تطبیقات یه قاعده است، از این جهت خب اینم مسئله 10. اما مسئله 11، مسئله 11 یه مقدار طولانیه ولی من صدرشو بخونم، ذیلشو خودتون مراجعه کنید. بله بخش 11 که این خواهد احسنت. بله اون تکلف میطلبه. مسئله 11، لا یجوز شراء المعیب الا اذا اختزت المصلحه، جایز نیست با سرمایه شما یک جنس معیوب بخرید مگر اینکه مصلحت اختزا کنه. و لو اتفقا، اگر جنس معیب رو خریدید، فله الرد او العرش الا ما تقتضیه المصلحه، اگر جنس معیب رو خریدید در غیر مورد مصلحت، مالک میتونه بگه نه آقا برش گردون و میتونه ما به تفاوت بگیره. اینم باز تطبیق همون مسئله بالاست، مسئله تا زینت. اما مسئله 12، من میخوام به اون مسئله طولانیه برسم. بله ما اصولین رو اومد نصیحت میکنیم، فقها نیاز نصیحت ندارم. نصیحت مال درس اصول فقه که دیگه فقهان. بسیار خوب. خب این مسئله 12 کمی خوب بود. این مسائل که همه تطبیقات سال دیگه عمری باشه. بسیار خوب. این در ذیل همین بحث قبلیمون بود. چون از مسئله 13 باز حکم مسئله عوض میشه، وارد فاز جدیدی میشه. احسن. بسیار خوب. خب ماه رمضان در پیشه. قد اقبل علیکم شهر الله.